أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الارضين، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال به برکت امروز که روز امام زمان علیه السلام هست، مجلس ما رو، دور هم نشستن ما رو مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بدهد. ثوابی اگر در این جلسات ما هست که انشاءالله هست، اموات ما رو از اون ثواب بهرمند بگرداند. ثوابی به روح امواتی که در این جمع حاضر بودند، اموات در گذشته از حاضرین در این جمع، اماممون، شهدامون، عائد و واصل بگرداند. حوائج شرعیه جمع حاضر و همه دوستان امیرالمؤمنین رو برآورده به خیر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در آستانه سال نو، البته از آستانه مقداری رد دیگه، دو قدم اومدیم تو، در ابتدای سال نو و در اواسط ماه مبارک رجب هستیم. تقارن این دو تا بهار رو هم باید به فال نیک بگیریم، هم بهار عبادت و هم بهار طبیعت. انشالله که خدای متعال همچنانی که طبیعت رو نو میکنه، درخت مرده رو زنده میکنه، زمین مرده رو جان میده، به ما هم یه عنایتی بکنه، قلبهای زنگار گرفته ما و تاریک شده ما هم به نور این سه ماه متنور بشود، قلب ما هم زنده بگردد به نور اهل بیت علیهم السلام. صلوات دیگری ختم فرمایید. در یکی از دعاهایی که خب میدونید ماه مبارک رجب دعا خیلی داره، اصلا ماه رجب ماه دعاست بیشتر و ماه نماز، همچنانی که ماه شعبان بیشتر ماه روزه های مستحبیه، ماه رجب بیشتر ماه دعاست، خیلی دعا داره و خیلی نماز داره. ماه شعبان بیشتر ماه روزه است، مستحبه که تمام این 30 روز ماه رجب رو، ماه شعبان رو انسان روزه بگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام روزه رجب رو به ماه رمضان وصل می‌کردن، یعنی از روزه شعبان رو، شعبان رو که شروع می‌کردن به روزه گرفتن دیگه قطع نمی‌کردن، این 60 روز رو پیوسته روزه می‌گرفتن. چند تا دعا هم ماه مبارک رجب داره که این دعاها از وجود مبارک امام زمان علیه السلام رسیده. ما دعا از امام زمان علیه السلام زیاد نداریم، کم دعا داریم، یعنی کل دعاهایی که از امام زمان علیه السلام به ما رسیده، خب امام از روز اول در پرده غیبت بودند، اول غیبت صغرا بعد غیبت کبرا، نامه ها و توقیع های ایشون به دست ما رسیده که خب به نواب خاص میدادن، نواب اربعه، اونها بعد نامه ها رو به شیعیان منتقل میکردن، برای اونها میخوندن و به دست ما رسیده. یکی از اون دعاها همین دعای تو مفاتی هم هست، این دعا تو اعمال مشترکه ماه رجب، اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و اتقرب بهما الیک خیر القرب الی آخره. که در اون دعا وجود مبارک امام زمان علیه السلام به دو امام خدای متعال رو قسم میدن، میگن خدایا به حق دو امامی که در این ماه متولد شدند، یعنی امام جواد و امام هادی علیه السلام. محمد ابن علی نسانی یعنی امام جواد، محمد ابن علی دوم، چون محمد ابن علی اول کیه؟ امام باقر علیه السلام. محمد ابن علی نسانی، محمد ابن علی دوم و ابنهی علی ابن محمد المنتجب، فرزند امام جواد، یعنی وجود مبارک امام هادی. خدای متعال رو به این دو ذات مقدس قسم میدن، بعد اینو از خدا میخوان: اتقرب به هما الیک خیر القرب، من با این دو بزرگوار میخوام به تو نزدیک بشم، این دو بزرگوار رو واسطه قرار میدم که من رو به خودت نزدیک بکنی. اتقرب به هما الیک خیر القرب. ما هم در ابتدای این مجلس و این جلسه‌ای که در این چند شب تصدیق میکنیم همین دعا رو از خدا داشته باشیم: اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی نسانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و اتقرب بهما الیک خیر القرب. صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وافعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. مطلبی که باید بهش توجه داشت این است که ما دو نوع مناسبت داریم. اگر بخوایم به مناسبت امشب برسیم و چند کلمه‌ای درباره میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام عرض بکنیم، به یه نکته‌ای باید مقدمتاً توجه بکنیم، و اون این که تو عالم دو جور مناسبت داریم. مثلا میگن روز معلم، روز پرستار، روز پدر، روز مثلا دختر، انواع مناسبت هایی که ما داریم که حالا ملی هم نیست، خیلی هاش جهانی هم هست، روز جهانی فلان، روز جهانی فلان. ما دو جور مناسبت توی عالم داریم. یه سری مناسبت ها قراردادی هن، یعنی هیچ حقیقتی پشت سرش نیست. گفتن ما یک روز در سال رو برای احترام کارگرها مثلا بزرگ داشت بگیریم یا جشن بگیریم یا یاد بود بگیریم. مثلا فرض کنید که فلان روز سال، حالا شمسی یا میلادی، بعد این روز با روز قبلش هیچ فرقی نداره، با روز بعدش هیچ فرقی نداره، همه این روزها مثل همن، منتها خدای منتها اون گروهی که بالاخره این روز رو انتخاب میکنن میخوان یه روزی رو به عنوان یاد بود یه فردی، گروهی، ماجرایی، اون روز رو در خاطر داشته باشن، هر سال اون روز مثلا یه بزرگ داشتی بگیرن. مثل قبری که توش میت نیست، یه سنگ قبر درست میکنن که مثلا شما هر وقت خواستید یاد اون میت بیفتید سر این قبر مثلا یه فاتحه‌ای بخونید. حالا اینجا آدم فاتحه بخونه یا اونجا بخونه یا تو خونش بخونه فرقی نمیکنه، چون تو این قبر میتی نیست، صرف یک یاد بوده. ولی یه سری مناسبت‌های دیگه داریم، مناسبت‌هایی که واقعاً در عالم یه حقیقتی دارن، یعنی در اثر اون ماجرایی که اتفاق افتاده یه چیزی تو عالم عوض میشه، یه تکونی میخوره. حالا چه ما متوجه بشیم که یه تغییری تو عالم اتفاق میفته، چه متوجه نشیم، بالاخره عالم یه حقیقتی توش اتفاق میفته. مثل شب قدر. شب قدر واقعا با شب قبلش، با شب بعدش، با ده شب قبلش، با ده شب بعدش واقعا فرق میکنه. واقعا در شب قدر یه اتفاقی تو عالم میفته هر سال. مثل روز عاشورا، مثل دهه محرم. شما هر کار بکنید، اگر تونستید مردم رو 11 محرم بیارید تو خیابون، اگر تونستید مردم رو مثلا 30 ذی‌الحجه بیارید تو خیابون، یعنی یک روز قبل از دهه محرم یا یک روز بعد از ده، این دهه خاصیت ویژه‌ای داره، واقعا توی عالم یه حقیقتی اتفاق میفته. مناسبت‌های روایی و قرآنی ما همه اینجوری هستن، یعنی وقتی که عزا میشه واقعا باطن عالم عزادار میشه، وقتی که عید میشه واقعا باطن عالم سرشار میشه، سرمست میشه. اینجور نیستش که یه یاد بود انتخاب بکنیم بگیم خب یه روز به یاد امیرالمؤمنین ما جشن بگیریم. نه، واقعا وقتی میلاد امیرالمؤمنین هست مثل خورشیدی که هر روز صبح طلوع میکنه، خب خورشید یکی بیشتر نیست، ولادت امیرالمؤمنین یه روز بیشتر نبوده تو عالم، ولی مثل خورشیدی که هر روز صبح وقتی طلوع میکنه یه نور جدیدی تو عالم پخش میشه، هر سال وقتی اون روز خاص میرسه یه نور جدیدی تو عالم پخش میشه، یه تجلی جدیدی توی عالم اتفاق میفته. بنابراین این ایامی که بر ما میگذره، ایام عبادی، ایام ولایی، ایام اهل بیتی، اینا از مناسبت‌های دسته دومن. یعنی واقعا تو عالم اتفاقی میفته، یه نسیمی میوزه. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان لکم فی ایام دهرکم لنفحات، که این جواب قسم مقدره، یعنی به خدا قسم در روزگار شما، در زندگی شما یه نسیم هایی میوزه. الا فتعرضوا لها، وقتی اون نسیم میوزه خودتون رو در معرضش قرار بدید. باران میباره، ولی اینکه شما کاستتون رو پر بکنید یا نکنید دیگه دست شماست. این نسیم میوزه، اینکه ما بالاخره پنجره رو به روی نسیم باز بکنیم، ما هم تازه بشیم، به تن ما هم این باد بخوره، این دیگه دست ماست. پیغمبر فرمودن الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرضش قرار بدید، مثل همین ایامی که درش هستیم، مثل همین ماه رجب. این سه ماه عبادی، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، واقعا یه دری از رحمت غیب خدا تو عالم باز میشه. حالا یه کسی ممکنه که شامش تیز باشه بفهمه، یه کسی شامش تیز نباشه نفهمه، ولی آثارش رو احساس میکنه، برکاتش رو احساس میکنه. این نیست که قرارداد باشه، مناسبت قراردادی بگیم خب یه ماه در سال باید عبادت کنیم فلان تاریخ تا فلان تاریخ، برای خودمون قانون بذاریم. اینجور نیست، واقعا یه رحمتی از عالم بالا وزیدن میگیره، یه دری در عوالم بالا باز میشه که این پایین یه اتفاقاتی میفته، یه درهایی باز میشه. به قول حافظ میگه که نگویمت که همه سال می پرستی کن. خب حافظ برعکس حرف میزنه دیگه، وقتی میگه می پرستی منظورش عبادته، یعنی با خدا صفا کردن، به خدا نزدیک شدن، در خونه اهل بیت نشستن. نگویمت که همه سال می پرستی کن، نمیتونی 12 ماه در خونه خدا باشی، نمیخواد. 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. یه همین 3 ماه تحمل کن، 3 ماه بیا شراب بخور، 3 ماه در خونه خدا عبادت کن، زار بزن، در خونه اهل بیت بشین، اون 9 ماه دیگه پارسایی کن. یعنی پارسایی از این شراب روحانی، شراب معنوی، برعکس داره میگه، یعنی این 3 ماه پارسا باش، اون 9 ماه حالا نمیتونی خودتو جمع کنی جمع نکن، ولی این 3 ماه خودتو جمع کن. این 3 ماه یه نسیمی میوزه، اگر در رو به روی خودت باز نکردی. یکی از اساتید معظم اخلاق میفرمودن که ما وقتی از ابتدای ماه رمضان شروع میکنیم به عبادت، تازه اول ماه رمضان که میشه شروع میکنیم روزه گرفتن و قرآن خوندن و عبادت کردن. و مثلا اگر امثال من تو کل سال 4 شب نماز شب میکنیم، همون 4 شب ماه رمضونه. تازه از ابتدای ماه مبارک میخوایم شروع بکنیم، وقتی دیگه میرسه به اواخر ماه تازه آماده شدیم، تازه قلب صفا پیدا کرده، تازه روح جلا پیدا کرده، ماه مبارک تمام میشه. یعنی این 30 روز که تلاش میکنیم تازه میخواد درها به رو ما باز بشه، خودمون رو وارد بکنیم، اما دیگه فرصت ها گذشته. لذا اون 2 ماه مقدمه ورود به ماه مبارکه. ایشون میفرمود که اگر کسی از اون 2 ماه خودش رو آماده کرده باشه، روزه ها رو گرفته باشه، نمازا رو خونده باشه، شب ها بالاخره یه زوری زده باشه، بلند شده باشه، به اهل بیت خودش رو نزدیک کرده باشه، وقتی ماه رمضان میرسه دیگه سبکه. ماه رمضان دیگه ماه حضوره، یعنی اون 2 ماهی که باید در بزنه و وارد خانه بشه در زده، دیگه ماه رمضان حاضر در مجلسه، حاضر در هم سفره الهی است که میگیم مهمانی خداست. خب مهمونی که سرزده نمیشه، یه مقدمه، یه زمینه، یه آمادگی، اون آمادگی از این ایامه. و این 3 ماه هم به ترتیب همان کاملا، یعنی ماه رجب ماه ولایت، ماه شعبان ماه نبوت، و ماه رمضان ماه توحید. ترتیبش هم دقیقا همین جوریه، یعنی کسی بخواد به وصال خدای متعال برسه باید از محیط شفاعت پیغمبر عبور بکنه، پیغمبر باید یه دری روش باز بکنن بفرستنش تو، همجوری که خودش نمیتونه بره تو، ما رو از در یه اداره کلم تو راه نمیدن، بعد میخوایم از وارد درگاه الهی بشیم. همینجوری با همه این آلودگی ها و گرفتاری ها و اوضاع درب و داغونی که داریم، میخوایم همجوری در رو باز کنیم وارد محیط توحید بشیم. این نمیشه. یه کسی باید دست ما رو بگیره وارد بکنه، و اون کسی که دست ما رو میگیره شفیع الامه، شافع الامه، الشافع المشفع، وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. درها رو پیغمبر باز میکنن، هر کسی میخواد وارد بشه در رو پیغمبر باز میکنن، شفاعت به برکت پیغمبر اتفاق میفته. آیات اول و دوم سوره مبارکه فتح، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا. خدای متعال فرماید که ما یه فتح آشکاری برای تو ایجاد کردیم، ظاهرش فتح مکه است، باطنش فتوحات غیبی پیغمبره که جز خود پیغمبر کسی اونا رو درک نمی کنه. چرا این فتوحات رو برای شما انجام دادیم؟ لیغفر لک الله، تا خدا گناه گذشته و آینده شما رو ببخشه. این یکی از آیات پربحث قرآنه که گناه پیغمبر یعنی چه؟ مگر پیغمبر میشه گناه بکنه؟ مرحوم فیض در تفسیر صافی روایتی اینجا میارن از وجود مبارک امام صادق که از حضرت سوال شد که معنای گناه پیغمبر چیست که خدای متعال گناه پیغمبر رو میبخشه. حضرت فرمودند که والله ما اذنب ولا هم بذنب، به خدا قسم نه یک بار در عمرش گناه کرد و نه یک بار فکر گناه کرد. پیغمبر نه که گناه نکرد، یک بار در عمرش فکر گناه، قصد گناه هم نکرد، کوچکترین گناه. ولکنه حمل ذنوب شیعته، ولی خدای متعال از او خواست که گناهان امتش رو شفاعت بکنه. خدای متعال این معنای این که گناه تو رو ببخشیم یعنی گناه امتت رو ببخشیم. مثل یه پدری که بچهش زده شیشه خونه همسایه رو شکسته، همسایه میاد به بابای میگه که بخشیدمت برو. خب بابای که کاری نکرده، ولی به خاطر گناه اون پسر، اشتباه اون پسر، اگر که مشمول شرایط شفاعت باشه، اگر مشمول شفاعت باشه، خدای متعال گناه او رو به برکت ایشون میبخشه. لیغفر لک الله ما تا اون گناه رو نبخشن، آدم آلوده رو که وارد بهشت نمی کنن که بهشت نجس بشه، آدم پاکیزه رو وارد بهشت می کنن. اول باید پاکیزه بشه، از محیط شفاعت بگذره، شرایط شفاعت رو پیدا بکنه تا بتونه وارد اون مهمانی بشه. این ماه شعبان ماه شفاعت پیغمبره. وجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیعا، که این صلوات شعبانیه رو هر روز بعد از نمازها میخونیم دیگه، یا بعد از نماز ظهر میخونیم. هر روز میگیم که خدایا پیغمبر رو شفیع من قرار بده، شفیعی که شفاعتش رو میپذیری. حالا یه وقت یه نفر شفیعه ولی شفاعتش پذیرفته نیست، کسی به حرفش گوش نمیده. خدایا پیغمبر رو شفیع مشفع من قرار بده، یعنی شفیعی که شفاعتش رو میپذیری و از این در من رو وارد محیط عبادت خودت، محیط توحید خودت بگردان. پس ماه شعبان ماهیه که پیغمبر شفاعت بکنن امت وارد ماه رمضان بشن، وارد توحید بشن. اما خود شفاعت پیغمبرم یه مرحله ما قبل داره، یعنی پیغمبرم دست هر کسی رو نمیگیرن. راه رسیدن به شفاعت پیغمبر هم ورود ذیل ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. نمیشه کسی در محیط ولایت امیرالمؤمنین نباشه اما وجود مبارک پیغمبر از او دستگیری بکنن، چون پیغمبر در قرار دادن، راه به سوی خودشون قرار دادن. انا مدینت الحکمه یا انا مدینت العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها. اگر پیغمبر رو میخوای، شفاعت پیغمبر رو میخوای، راه قرار داده خدای متعال، راه رسیدن به شفاعت پیغمبر، ورود در ولایت امیرالمؤمنین و حضور تحت نور امیرالمؤمنین علیه السلام. راه دیگه خدا قرار نداده. به این حرفا خیلی گوش ندید، راه های رسیدن به خدا نمیدونم به عدد انفاس خلائق چه از این حرفایی که میزنن. خدای متعال یک راه به سوی خودش قرار داده، همین راه انبیاست و در هر عصر و زمانی یه نبی اون زمانه و در زمان هر نبی بعد از اون پیغمبر یه سری اوصیایی قرار دارن. در یه روایتی هستش که در زمان بنی اسرائیل یه عابدی بود و مستجاب الدعوه بود، هر چیزی ازش میخواستن دعا میکرد مستجاب میشد. بعد خدای متعال یه پیغمبر فرستاد. وقتی پیغمبر فرستاد دیگه دعاهای این عابد مستجاب نمیشد، رفت درگاه خدا تضرع التماس و درخواست میکرد که من بگید چرا دعاهای من مستجاب نمیشه. اینجور به دلش الهام شد که ما پیغمبر فرستادیم، ما در قرار دادیم، ما یه راهی قرار دادیم، دیگه الان هر کی میخواد به ما برسه از اون راه. تو هم که دعاهات مستجاب میشد قبلا پیغمبر نبود، دوران فترت بود. حالا که دوران فترت تمام شده پیغمبر فرستادیم، تو هم از اون در باید بیای. همه درها به اون یک راه ختم میشه. یا علی انت الصراط المستقیم، وجود مبارک پیغمبر بارها این جمله رو فرمودند، یا علی انت الصراط. هر جا تو قرآن صراط مستقیم اومده، صراط مستقیم یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. روزی 10 بار حداقل 10 بار تو نماز میگیم دیگه، 5 تا نماز میخونیم، 2 رکعتش باید سوره حمد باشه. اهدنا الصراط المستقیم، ذیل آیه ببینید روایاتش رو، جا به جا پیغمبر فرمودن یا علی انت اون صراط مستقیمی که خدا برای امت قرار داده تو هستی. کسی از این در وارد نشد، معلوم نیست راهش به کجا ختم بشه، معلوم نیست. این دریست که خدا، این ماه رجب ماه ورود در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه که انسان از این نهر ولایت بنوشه. میدونید رجب، یکی از معانی رجب، یه نهریست در بهشت، یه رودیست در بهشت به اسم رجب، رود ولایت، که هر کسی از اون نهر نوشید و سیراب شد آماده است که وارد محیط شفاعت بشه، و کسی که پیغمبر او رو شفاعت کرد در ماه شعبان آماده است که وارد بر ضیافت الهی بشه. اینا درک میکنن، امثال من که همجوری هستیم تا شب ماه رمضان، و شب ماه رمضان هم دیگه از مجبوری از ترس چوب خدا یه روزه بگیریم و مثلا بگذرونیم دیگه این ایام رو. ولی اونایی که منتظرند 9 ماه سال منتظرند که این ایام برسه، خلاصه یه همچی طرحی برای خودشون دارن، یه همچی برنامه‌ای می‌ریزن. در زیارت رجبیه که زیارت امام حسین علیه السلامه و مستحب به یکی از اعمال مستحبی ماه رجب زیارته، اصلا کلن زیارت در ماه رجب مستحبه، زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه، زیارت سید الشهدا هم در شب اول رجب وارد شده به طور خاص، هم در شبهای جمعه ماه رجب وارد شده به طور خاص، و هم در شب نیمه ماه رجب. بعد در زیارت شب اول رجب که ورود به این 3 ماهه، ما به امام حسین علیه السلام تو اون زیارت عرض میکنیم که لبیک داعی الله، سلام علیکم و رحمت الله، آقایی که ما رو به سمت خدا دعوت میکنی، ما آمدیم. لبیک یعنی این دیگه، لبیک یعنی من هستم، من اومدم، که اون اشاره داره به آیه قرآن که یا قومنا عجیبو داعی الله. وقتی دعوت کننده به سوی خدا شما رو دعوت میکنه و صدا میزنه، لبیک بگید. ما تو زیارت اول رجب میگیم لبیک داعی الله، به امام حسین میگیم، یعنی اون داعی الله، اونی که دعوت میکنه امام حسین علیه السلامه، و بلکه همه اهل بیت علیهم السلام ما رو دعوت میکنند، وارد میکنند به محیط ولایت. علی اتحال این مقدمه رو عرض کردیم که به این نتیجه برسیم، اگر میخوایم درهای این ماه، این 3 ماه به روی ما باز بشه، راهش در ماه رجب این است که خودمون رو به وجودات متبرک اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر بکنیم، ولایت رو و نور ولایت رو در وجود خودمون پررنگتر بکنیم. و یکی از طرق افزایش تولی ما به امام این است که امام رو بیشتر بشناسیم. میدونید ولایت عبارت است از دو تا پارامتر به قول جدیدی ها، معرفت به اضافه اطاعت. اصلا ولایت یعنی چی؟ ما نسبت به یک نفر ولایت داشته باشیم یعنی اولا او رو بشناسیم، ثانیا از او اطاعت بکنیم. یکیش هم کافی نیست، یعنی معرفت خالی وقتی اطاعت در پیش نیاد کافی نیست. اطاعتی که معرفتی هم پشتش نباشه سودمند نیست. یعنی ندونیم از کی اطاعت میکنیم، پشت سر کی را افتادیم، بگیم حالا ما هم هستیم همجوری تقلیدی. معرفت به اضافه اطاعت. و یکی از راه‌های معرفت، یکی از معرفت‌هایی که ما نسبت به امام میتونیم پیدا بکنیم، معرفت به خاندان امامه. این سلسله به دست امیرالمؤمنین علیه السلام رهبری میشه. وجود اون باره که امیرالمؤمنین سر سلسله هستند، پرچمدار هستند و همه ائمه پشت سر امیرالمؤمنین حرکت میکنند. السلام علیک یا ابا الائمه الاطهار، سلام بر تو ای آقایی که پدر همه امامان هستی. امیرالمؤمنین سردمدارن، پرچمدارن در طریق ولایت اهل بیت علیهم السلام. یه مقداری به وجود مبارک امیرالمؤمنین خودمون رو نزدیکتر بکنیم، یه مقدار با خاندان امیرالمؤمنین و با نسب امیرالمؤمنین علیه السلام آشناتر بشیم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. وجود مبارک امیرالمؤمنین تو سه تا فراز یا چهار تا فراز خیلی سریع من اشاره بکنم به نسب امیرالمؤمنین. شاید اینا رو کمتر شنیده باشیم از امیرالمؤمنین، که هرچی بگیم تمام نمیشه و هرچی بگیم دوستان امیرالمؤمنین سیر نمیشن. گفت که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یک عمر میشه از محبت امیرالمؤمنین و از معرفت امیرالمؤمنین و از صفات و حالات اون حضرت حرف زد. ولی حالا شاید این رو کمتر شنیده باشیم و گفته باشیم، مخصوصا که این دشمنان امیرالمؤمنین، این وهابیت خبیث و نجس، اینا هم خیلی تبلیغ میکنند، نمیتونن شخصیت خود حضرت رو زیر سوال ببرن، به پدر حضرت اهانت میکنن. نمیتونن خود حضرت رو زیر سوال ببرن چون دشمنیشون با خود حضرته، میگن پدرش کافر بود، پدرش مشرک بود، نعوذ بالله. خودشون اشرک مشرکین عالمن، میگن حضرت ابو طالب مشرک بود. اجداد امیرالمؤمنین علیه السلام همه اجداد پیغمبرند، یعنی هر جدی که پیغمبر داشتن امیرالمؤمنین هم داشتن، و تا آدم ابوالبشر همه اجداد حضرت موحد بودند، پاک دین بودند. هیچ کدوم از اجداد پیغمبر کافر نبودند. خداوند در صلب کافر نور پیغمبر رو قرار نمیده. در یه روایتی داریم که پیغمبر فرمودند که کنت انا و علیون نورن واحدن، من و امیرالمؤمنین یه نور بودیم، از صلب آدم منتقل می شدیم در اسلاب و ارحام تا رسیدیم به عبدالمطلب، حتی افترقنا فی صلب عبدالمطلب، در صلب عبدالمطلب ما جدا شدیم، نور من در پشت عبدالله قرار گرفت، نور علی ابن ابی طالب در پشت ابو طالب قرار گرفت. وگرنه ما از ازل یک نور بودیم، از ازل یک نور بودیم. و این نورها دوباره در فرزندان حضرت زهرا به هم پیوستند، یعنی نور امیرالمؤمنین از طریق حضرت، از خودشون، نور پیغمبر از طریق امیرالمؤمنین، دوباره در ائمه اطهار علیهم السلام این نورها یکی شدن، هر دو نور با هم وحدت پیدا کردند. بعد برسیم به جد نزدیک امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت عبدالمطلب. امام صادق علیه السلام فرمودند که یحشر یوم القیامه امتن وحدهو، عبدالمطلب یه نفره ولی روز قیامت مثل یک امت محشور میشه، نه مثل یک نفر، انگار یک امت هزاران نفری رو خدای متعال میخواد محشور بکنه. علیه بهاء الملوک و سیماء الانبیاء، هم شوکت پادشاهی خدا به عبدالمطلب میده، هم جمال و نور پیغمبران رو بهش میده، چهره چهره پیغمبران و نور و عظمت و شوکت عظمت پادشاهان، یعنی هم عظمت ظاهری هم عظمت باطنی خدای متعال به عبدالمطلب عنایت میکنه. علتش هم روشنه، چون در زمانه ای که هیچ موحدی در جزیره العرب نبود، عبدالمطلب یک تنه پرچم توحید رو نگه داشته بود. چون یک نفر به اندازه یک امت کار کرد، خدای متعال هم روز قیامت او رو یک امت محشور میکنه، به اندازه یک امت به او بها میده. در اون ماجرای ابرهه همه شنیدید دیگه، در ماجرای ابرهه تعجب کرد از حرف عبدالمطلب، گفت من فکر کردم این بزرگ این شهر، این آقای این قومه و اومده میخواد کعبهشون رو نجات بده، با سپاه فیل حمله کرده بود کعبه رو خراب کنه. گفت من تعجب کردم، به اون مترجم گفت چی میگه؟ گفت چی میگه که شترهای من و لشکر تو مصادره کردن، بگو شترهای منو بدن. گفت این همه رو از مکه کوبیده اومده که بگه شترهای منو بدید؟ خب من فکر کردم که بزرگ قومتون مثلا دلش برای معبدتون عبادتگاهتون میسوزه. وقتی مترجم ترجمه کرد برای عبدالمطلب، گفت انا رب الابل وللبیت رب، من خدای همین شترا هستم، من مربی این شترا هستم، من صاحب اون خانه نیستم، اون خانه صاحب خودشو داره. که بعد اون ماجرا پیش اومد و شاید تنها گروهی که تو مکه باقی موندند خود عبدالمطلب بود، یقین داشت که خدای متعال کعبه رو نگه می‌داره. این از جد امیرالمؤمنین عبدالمطلب علیه السلام، که علیه سیما الملوک، علیه سیما الانبیا و بهاء الملوک، اینجور جلوه‌ای در قیامت خواهد داشت. تا میرسه به پدر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت ابو طالب. امام صادق علیه السلام فرمودن که مثل ابو طالب مثل اصحاب کهف، اسر الایمان و اظهر الشرک فآتاهم الله اجرهم مرتين. ابو طالب مثل اصحاب کهف بود، مجبور بود ایمان خودش رو مخفی بکنه، ایمان خودش رو آشکار نمی‌کرد تا آزارها به پیغمبر کمتر بشه. یه جوری رابطه بین پیغمبر و اصحاب پیغمبر با مشرکین قریش بود، مجبور بود ایمان خودش رو مخفی بکنه. حالا اون نامردها میگن ابو طالب مشرک بود. امام صادق فرمودند که چجور میتونه مشرک باشه کسی که یه همچی اشعاری میگه و اشعارش رو در متن پیغمبر آورده اند. و ابیض و یستسق القمام و به وجههی ربیع الیتاما اسمتون للعراملی الى آخر. علایت حال ایمان خودش رو مخفی میکرد. در یه ماجرایی هست که خیلی ماجرای شنیدنیه که چقدر حامی پیغمبر بود، چقدر مدافع حضرت بود. در اون ایامی که پیغمبر در مکه بودند و مورد اذیت و آزار قریش بودند بعد از نبوت خودشون، یه بار از راهی میگذشتند، یه لباس نوعی هم پوشیده بودند. این حدیث در کافی شریف هست، امام صادق علیه السلام نقل میکنند. فرمان که یه لباس تمیز و نوعی حضرت پوشیده بودند، از راه عبور میکردن. این مشرکین مکه رفته بودند سلا ناقتن، یعنی بیادبی مثلا رحم شتر که وقتی بچه به دنیا میاد یه کیسه پر از کثافت و خون و چرک و اینا همراه باش به دنیا میاد، اینو انداختن رو سر مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. فدخله منهما شاء الله. امام صادق فهمیدن خیلی سخت اومد به پیغمبر، یعنی خیلی این تلخ بود برای حضرت که اینجور با حضرت رفتار کردن. اومدن پیش ابو طالب و به ابو طالب فرمودن که یا ام کیف ترا حسبی فیکم. ببینید وضعیت من رو، جایگاه من در بین شما بنی هاشم چگونه است. حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب رو کردند به حضرت حمزه و گفتند که شمشیرت رو بردار. شمشیر به کمر بست، اون همون اون سلا، اون رحم کثیف رو هم گفت بردار، بریم سمت مسجد الحرام. رفتن تو مسجد الحرام، این مشرکین قریش دور کعبه نشسته بودن. فلما رعوه عرف و شرفی وجهه، همین که این مشرکین نگاه به صورت ابو طالب کردند، غضب و خشم رو تو صورتش دیدن. انقدر هیبت داشت و انقدر غضب کرده بود که اینا نمیتونستن تکون بخورن، یعنی جرأت نکردند کاری بکنن. حضرت ابو طالب اونجا ایستاد، پیغمبرم کنار حضرت ایستاد، بعد رو کرد به حمزه گفت که امرها علا سبالهم. حضرت ابو طالب حضرت حمزه گفت که این کسافت رو تو صورت همشون بمال. همشون ایستادن از ترس حمزه و ابو طالب تو صورت همشون این کسافت رو مالید. بعد رو کرد ابو طالب به وجود مبارک پیغمبر و عرض کرد که یبن الاخ هادا حسب و کفینا، برادرزاده جایگاه تو بین ما اینجوریه، ما برا تو این کار میکنیم. که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن تو وقایع بعد از رحلت پیغمبر که خلافت رو غصب کردند، فرمودن اگر دو نفر با من بودند خلافت رو میگرفتم. ابوذر بود، سلمان بود، مقداد بود، عمار بود، زبیر اون موقع با حضرت بود، سیف الاسلام بود، قدرتمند بودند، با معرفت بودند، تابع امیرالمؤمنین بودند. ولی حضرت فرمودن اگر دو نفر با من بودند من خلافت رو میگرفتم، یکی عموم حمزه و یکی برادرم جعفر. خیلی جایگاه عجیبی داشتن اینها که بالاخره حضرت فرمودن که اینجور ابو طالب و حضرت حمزه دفاع کردن از پیغمبر، تمام قد جلوی مشرکین قریش ایستادن. این آبروریزی که اونا میخواستن برای پیغمبر انجام بدن، تحقیر بکنن حضرت رو، به خودشون برگردوندن. اینم درباره حضرت ابو طالب. و برای همین هم هستش که وقتی حضرت ابو طالب از دنیا رفتند، روایت امام صادق علیه السلام است که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و به حضرت خطاب کرد که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا محمد اخرج من مکه فلیس لک فیها ناصرون. پیغمبر ما دیگه از مکه برو، دیگه تو در مکه پناه و یاوری نداری. خیلی حرف با عظمتی است ها. خدا به پیغمبرش بعد از مرگ یه نفر، یه انسانی که در ظاهر انسان عادی بوده و از دنیا رفته، یعنی حضرت ابو طالب، خدا به پیغمبرش خطاب میکنه، میگه ابو طالب که از دنیا رفت دیگه تو امان نداری در مکه، از مکه برو بیرون. و حضرت هجرت کردند به مدینه و حالا یه مدتی در حجون و جاهای دیگه، تا بعد که هجرت کردند و به مدینه تشریف بردن. این پدر امیرالمؤمنین علیه السلامه، این شخصیت پدر امیرالمؤمنین. و چند جمله آخر هم در مورد مادر پاک دامن و پاکیزه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فاطمه بنت اسد، که این وجود مطهر چه وجود پاکیزه ای بود. در یه روایتی هست که وقتی پیغمبر به دنیا اومدند، فاطمه بنت اسد دوید پیش شوهرش ابو طالب، گفتش که فاطمه فرزندی به آمنه فرزندی به دنیا آورده، بشارت داد، مژده داد که مژده باد که اون فرزندی که منتظرش بودیم از برادرت یتیم عبدالله به دنیا اومد. بعد جناب ابو طالب بهش فرمودن که اسبری سبتن و بشر که به مثلهی الان نبوه، یه مدتی صبر کن، من مژده یه فرزندی به تو میدم که همه چیزهای این فرزند امروز به دنیا آمده رو دارد غیر از نبوت، فقط پیغمبر نیست. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جان تو مثل هارون، یعنی همه صفات موسی رو هارون داره و هارون پیغمبرم هست، اما پیغمبر به امیرالمومنین میگم تو فقط پیغمبر نیستی و الا خدای متعال همه مقامات رو به تو هم داده. که امام صادق در ذیل این حدیث فرمودن که اون مدتی که ابو طالب به همسرش گفت صبر کن، اون مدت 30 سال بود. یعنی تو هم 30 سال صبر کن. ببینید ابو طالب علم غیب داره، روایت امام صادق علیه السلام در کتاب کافی، معتبرترین کتاب ما، که ابو طالب علم غیب داره، میگه 30 سال دیگه خدا یه فرزندی به تو خواهد داد که همه ویژگی های این فرزند امروز رو داره و وزیر او و وصی او خواهد بود، اما نبوت او رو نداره. در یه روایت دیگه هستش که بهش فرمود انکه تحبلین و تلدین به وصیهی و وزیره، تو هم یه روزی باردار خواهی شد و وصی و وزیر او رو به دنیا خواهی آورد. و آخرین روایتی که تقدیم میکنیم روایتی است که مربوط به درگذشت حضرت فاطمه بنت اسده، ای بالاخره مادر امیرالمؤمنین علیه السلامه. یه وقتی که پیغمبر نشسته بودند، فبینما هو ذات یوم قائدون، از کافی میخونم، از اتاه امیر المؤمنین علیه السلام و هو یبکی. پیغمبر نشسته بودند، امیر المؤمنین گریان آمدند خدمت پیغمبر. حضرت گفتند که علی جان ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ فقال ماتت امی فاطمه، مادرم فاطمه از دنیا رفت. حضرت فرمودند امی والله، نگو مادرت از دنیا رفت، به خدا قسم مادر من بود. مادر تو علی که از دنیا رفت، امی والله، به خدا قسم مادر من بود. و قام مسرعن، حضرت با شتاب از جا بلند شد، دوید به سمت اونجایی که فاطمه از دنیا رفته بود. فنظر الیها و بکا، وقتی که دید فاطمه بنت اسد از دنیا رفته، پیغمبر گریه کردن. بعد به اون زنها که اونجا بودن میخواستن بدن رو آماده کنن، تجهیز کنن، گفتن که هیچ کاری نکنید تا من بهتون بگم. وقتی که غسل دادید، بدن رو غسل دادید، کاری نکنید تا من بهتون بگم. وقتی بدن رو غسل دادند، حضرت پیراهن خودشون که در اون نماز میخوندند، عبادت میکردند، اون پیراهن رو فرستادن. گفتن که فاطمه رو در این پیراهن کفن کنید. در این پیراهن کفن کنید. بعد هم که میخواستند فاطمه رو دفن بکنند، حضرت رفتن توی قبرش دراز کشیدند. چند دقیقه توی قبر او خوابیدند، بعد بلند شدند، اومدن بیرون. بعد که دفن کردن، روی قبر رو پوشوندن، حضرت نشستن بالا سر قبر و همجوری که نشسته بودند، یهو سه مرتبه فرمودند ابنک ابنک ابنک، پسرت پسرت پسرت. اصحاب تعجب کردن، گفتن یا رسول الله، خودتون به ما فرمودید که هر وقت دیدید من یه کاری میکنم که تا حالا نکردم، از من سوال کنید حکمت کارهای من رو. شما امروز یه کاری کردید که برای احدی این کارا رو نکرده بودید. ما ندیدیم در مرگ احدی شما اینجور رفتار بکنید. حضرت فرمودن که الیوم فقط تو بر ابی طالب، امروز محبت ابو طالب رو از دست دادم، نیکی ابو طالب رو از دست دادم. ان کانت لیکون عنده شیء فتؤثرنی بهی علی نفسها و ولدها. ای زن میدونید چه جور بود؟ خب من در خانه ابو طالب بزرگ شدم. ای زن به گونه ای بود که اگر یه لقمه یه غذای گیر می اومد و کم بود، اول به من میداد، نه خودش میخورد نه میذاش بچه‌هاش بخورن، اول به من پیغمبر غذا میداد. هر چیزی که بود گلش مال من بود، خوبش مال من بود. اگر اضافه چیزی می اومد به بچه‌های خودش میداد، خودش هم برمی داشت. بعد فرمودن که علت این کارا این بود که من یه روزی با او درباره قیامت صحبت کردم و گفتم که روز قیامت همه عریان محشور میشن. ایشون گفت که وا سوعتا، گفت ای وای از بی آبرویی، چه بی آبرویی که روز قیامت ما بخوایم عریان محشور بشیم. من براش ضمانت کردم، گفتم من ضمانت میکنم که روز قیامت شما عریان محشور نشید، پیراهن خودم رو دادم تو پیراهن من کفنش کنید، روز قیامت او پوشیده محشور خواهد شد. بعد یه بار از عذاب قبر و از فشار قبر برش صحبت کردم، گفت که خیلی از فشار قبر ترسید و مضطرب شد. گفتم من برای تو فشار قبرت رو هم ضمانت میکنم، امروز که از دنیا رفت در قبر او خوابیدم، قبرش ما شاء الله، یعنی اون اندازه که خدا بخواد، قبرش گشایش پیدا کرد، فشار قبر رو تحمل نخواهد کرد. و سومین چیز هم این بود که بالا سرش نشستم، دو ملک اومدن ازش سوال کردند، نکیر و منکر، گفتن من ربک، جواب داد، گفتن من نبیک، جواب داد، من کتابک، جواب داد، گفتن من امامک، فرتج لسانها، یه ذره لسان زبانش لرزید، انگار به لکنت افتاد زبانش. من از اینجا بهش گفتم، گفتم ابنک، همی پسرت، امامم کیه؟ بگو پسرم امامه. یه وقت ذهنت جای دیگه اینه، همی پسرت امام توست و ولی توست و ولی همه مؤمنینه. این بانو مادر امیرالمؤمنین علیه السلامه. اونها گفتن یا رسول الله، امروز یه کارایی کردید برای احدی نکردید، برای احدی نکردید، فقط برای مادر امیرالمؤمنین. حالا ببینید دیگه اون ذات مقدس، اون نور مقدس چه نوری است، اون اجداد طاهرینش، اون جدش عبدالمطلب، اون پدرش ابو طالب، این مادر مطهره و پاکیزه و نقیهش حضرت فاطمه بنت اسد که حالا درباره هر کدومشون چند مجلس میشه صحبت کرد. ما دیگه خواستیم یک اشاره کوتاهی به خاندان امیرالمؤمنین و نسب امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشیم. فیض آماده است، وقت عزیزان رو نگیرم. فقط یک جمله عرض بکنم که مرحوم قروی اصفهانی، معروف به آیت الله کمپانی، مرحوم قروی، یه رسمی داشت. ایشون روزی 1000 بار سوره انا انزلناه میخوند و هدیه میکرد به امیرالمؤمنین علیه السلام. تو بعضی از نقل ها هست که گاهی میومد تو حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، هر از گاهی ایشون رو به حرم می ایستاد، 1000 تا سوره انا انزلناه به امیرالمؤمنین هدیه میکرد. بعدم محاسنش همه سفید شده بود، محاسنش رو روی دست میگرفت و حضرت عرض میکرد که گرچه سیه رو شدم، غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد، سوت تو صحیفت اعمالی و وکلت الامر الی حیدر، هو کهفی من نوب دنیا و شفیعی فی یوم المحشر. عرض میکنیم یا امیرالمؤمنین، نامه اعمال رو سیاه کردیم. این شاعر اینجوری میگه، سوت تو صحیفت اعمالی، نامه اعمال رو سیاه کردیم و وکلت الامر الی حیدر، و کار رو دیگه به شما سپردیم، از ما این نامه سیاه و روی سیاه و کولبار پرگناه و وکلت الامر الی حیدر، دیگه امور رو به شما واگذار کردیم، چون هو کهفی فی نوب دنیا، امیرالمؤمنین است که پناه ما بیچاره هاست در تمام مصیبت های دنیا، و شفیعی فی یوم المحشر، روز قیامت هم محتاج شفاعت او هستیم. خدای متعال به همه ما توفیق بده در ظل لوای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.